خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع جذبه‌های خداوند برای ما. ایشان در ابتدا جذبه‌های الهی و فیض‌های خداوند را برای ما دائمی و لبریز می‌دانند و به ذکر راهکارهایی برای بهره‌مند شدن از این جذبه‌ها اشاره دارند. حجت الاسلام عالی در ادامه به برکات و توجهات حضور در مجالس امام حسین علیه السلام برای ما اشاره داشته و معتقدند یکی از جاهایی که جذبه‌های خداوند شامل حال ما می شود شرکت در همین مجالس و محافل خواهد بود. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن دو دسته هستن، یا سالکن یا مجذوب. سالکین و مجذوبین. سالک اون کسی هستش که راه خدا رو میره ولی آهسته آهسته، منزل به منزل، پله پله. اما مجذوب اون کسی هستش که به صورت جهشی راه خداوند متعال رو طی میکنه. به تعبیر دیگری که قرآنی تر هست من عرض بکنم، سالک اون کسی است که راه خدا رو میره، ولی مجذوب اون کسی است که میبرنش. و خیلی فرق بین اون کسی که میره تا اون کسی که میبرنش. شما قرآن رو ببینید، قرآن وقتی در رتبه حضرت موسی علیه السلام که به اون وعدگاهی که با خداوند متعال میخواست تکلم بکنه که شد کلیم الله، وقتی که این رو داره نقل میکنه میفرماید فلم ما جا موسی لمیقاتنا، وقتی موسی آمد به اون وعدگاه. اما وقتی قرآن به پیغمبر اکرم میرسه لحنش عوض میشه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است اون خدایی که عبدش پیغمبر رو برد. در رتبه است موسی داره که آمد، در رتبه پیغمبر اکرم داره که بردنش. و خیلی فرق است بین اون کسی که میره تا اون کسی که میبرنش. اولی سلوک، دومی جذب است که به صورت سریع و سیر مراتبی رو طی میکنه. جذبی مثل این میمونه که به تعبیری که بعضی از بزرگان ما گفتن، مثل این میمونه که شما توی بیابان تاریک که اصلا چشم رو نمیبینه، نه نور ماهی هست نه ستاره ای هست، هیچی نیست، اطرافت رو نمیتونی ببینی. یه مرتبه یه برقی از آسمان میزنه، چند لحظه دور و برت روشن میشه و حقایقی رو میتونی ببینی. جذبه مثل این میمونه که برای دل تاریک که بعضی از چیزها رو نچشیده، بعضی از لذتها رو نمیدونه، بعضی از حقایق رو باور نداره، یه مرتبه یه برق عشق الهی میزنه و روشن میشه و چیزایی که تا حالا نمیفهمید و نمیدونست رو میفهمه. حافظ اشاره به همین کرده، میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این برق عشقی که حافظ میگه همون جذبه هاست که خداوند متعال میفرسته و کسی رو میبرنش. این جذبه ها صبح و شب و وقت و بی وقت نداره، چون از طرف خداوند متعال فیض دائم سرازیره. او دائم الفیضه و لیس عند ربک صباح ولا مسا. خدا که شب و روز نداره تو فیض دادن، اما ماها تو گیرندگی و گرفتن چرا؟ ماها فرق میکنیم، یه وقتایی گیرندگیمون بیشتره، یه وقتایی بهتر میتونیم بگیریم. یکی از اون وقتایی که جذبه های خدا رو و اون فیضهای ناب خدا رو آدم بهتر میتونه بگیره سحراست. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. سحرها هستش که آدم آمادگی بیشتری برای گرفتن داره و هر کی هر چی گیرش اومد از سحر گیرش اومد. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، 14 معصومی که من و شما خاک زیر پاشونیم، 14 معصومی که ما هممون نسبت بهشون ارادت داریم، یک سحر از عمرشون خواب نبودن، یک سحر از عمرشون نگذشت که چشمشون بسته باشه. همه تون دارید امیرالمومنین علیه السلام حتی اون شب ضربتش که ضربت خورد، او سحر رو دید و بعد موقع طلوع فجر رفت برای اینکه اذان بگه، افق روی نگاهی کرد، گفت سپیده افق، تازه سر زده بود اول صبح، سپیده صبح شد تو یه موقعی طلوع بکنی که چشمان علی خواب باشه، که چشمان علی خواب باشه. این رو گفت و اومد پایین و ضربت خورد. هر کی هر چی گیرش اومد از اون موقع. من که میگم سحر اگر آدم بتونه خودش رو عادت بده 3-4 دقیقه، حالا نمیخواد خیلی، تو 3-4 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار باشه، عادت بده خودش رو آدم، تمرین بکنه میتونه این کار رو بکنه. حیفه که معصومین یه کاری رو که همشون مداومت داشتن، ماها نسبت به او خدای نکرده بیگانه باشیم اصلا و خیلی دور باشیم. حیفه. چرا سحرا اینقدر ارزشمنده که اون جذبه های خدا خیلی از اوقات سحرا میاد؟ چرا؟ دلیلش اینه که اون موقع اون پاره از وقت خوبان درگاه خدا اون موقع مشغول گدایی هن و در رأسشون ولی مطلق خدا، در رأسشون ولی اعظم خدا، اون موقع مشغول تضرع و گدایی در خونه خداست، رحمت خدا رو میکشه پایین و اون کسانی که اون موقع بیدارن و شباهت دارن با ولی خدا سنخیت پیدا میکنن با اون، یه چیزی هم گیر اونا میاد. یعنی در واقع اون رحمت رو ولی الله هستش که تنزل میده. اون کسانی که اون موقع بیدار هستن و سنخیت پیدا میکنن گیر اونا هم چیزی میاد. حالا که جذبه های خدا سحرها میاد، ولی یه وقتای دیگه هم میاد، منحصر به سحر نیست. اگر کسی جذبه خدا شامل حالش بشه که بکشن و ببرنش او رو بالا، حقایقی رو براش روشن بکنن، خیلی خوش به حالش میشه. چیکار بکنیم جذبه های خدا شامل حال ما بشه؟ فلش زندگی آدم چه بسا عوض بشه. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون میگه این جذبه ها که بیاد فلش زندگی آدم عوض میشه، اصلا امیالش، توقعاتش، انتظارات و امیدهاش عوض میشه. چی کار بکنیم این جذبه ها شامل حال ما بشه؟ جواب: ذالک فضل الله یؤتیه من یشا. این یک حساب الهی است که تو محاسبات ما نمی گنجه. خدا خودش میدونه به کی بده، به کی بده. گاهی موقع یه قطره اشک، گاهی موقع یه دلی که بشکنه در خونه خدا باعث میشه اون جذبه ها بیاد. گاهی موقع وقتی دست یه نفر افتاده رو بگیری، خدا میگه تو دست او رو گرفتی، منم دست تو رو گرفتم. گاهی موقع آبروی کسی رو بخریم، نمیدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم طیب رو. شاید شما خیلیاتون حالا تو تهران مرحوم طیب حاج رضایی رو اسمش رو شنیدید. من تقاضا میکنم ازتون اگر براتون مقدور بود، کتابی رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ کرده به نام طیب، طیب حاج رضایی. این کتاب رو اگر گیرتون اومد بخونید. طیب یکی از، خدا منو ببخشه که به هر حال میخوام یه مقداری سابقه طیب رو بگم، طیب یکی از کسانی بود که خیلی اهل دین و نماز و این حرفا نبود، از چاقوکشای تهران بود، محلی از محله های جنوب شهر تهران قروغش بود. اما با همه لاتیگریش دو تا خصلت داشت طیب، دو تا خوبی داشت. یکی این که با دستگاه امام حسین قهر نبود، آشتی بود. ایام اعضای سید الشهدا که میرسید، ایام محرم، دسته طیب یکی از بزرگترین دسته های تهران بود که از جنوب شهر تهران را می افتن. این خصوصیت طیب بود که با دستگاه سید الشهدا آشتی بود. خصوصیت دوم طیب این بود که اگر افتاده ای رو می دید لگد به افتاده نمی زد. یه جوان مردی ها و مردونگی های توش بود. اون کسی که مردونگی داره عاقبت به خیر میشه. خدا این صفت رو دوست داره. اونی که مردونگی داره، این ولو یه 4 صباحی هم به هر حال تو جاده خاکی میزنه، خدا این رو دستشو میگیره. تو میدون تروار تهران کار میکرد. گاهی موقع یه جوونی میومد به ایشون میگه آقا طیب من میخوام ازدواج کنم، پول ندارم. میگه وایسا. یه دور میزد از مغازه‌دارها پول جمع میکرد. بود مثلا 65 سال 70 سال پیش 2000 تومن اون موقع که با 6000 تومن مثلا میشد یه خونه خرید،
2000 تومنش خیلی بود، میومد بگفت اینو بگی برو باش ازدواج کن، هرچی هم اضافه اومد سرمایه کارت کن. اگه برای خودش بود این کار رو نمیکرد، ولی برای دیگری حاضر بود آبروگرو بگذاره، دور میزد و پول جمع میکرد. تکه کلامش همیشه این بود که خدایا پاکم کن و خاکم کن، پاکم کن و خاکم کن. من خودم شنیدم از یکی از خوبان قم آیت الله احمدی میانجی، ایشون میگفت آیت الله مرعشی نجفی فقیه با عظمت اهل بیت، میگفت خدا منو با بعضی از لوتیای تهران مشهور بکنه، مردن. خدا منو با بعضی از لوتیای تهران که مردن مشهور بکنه. طیب یکی از همونا بود. یه مرتبه با این نوچه هاش داشت توی یکی از کوچه ها میرفت، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته رو اساسیاش نشسته تو پیاده رو. طیب پرسید که آسید اینجا نشستی؟ گفت من مستأجر این خونه بودم، 4-5 ماه اجاره خونم عقب افتاده، امروز صابخونه با اساسیه منو ریخت بیرون، الانم موندم که چه خاکی به سرم کنم، جایی رو ندارم برم. طیب به دوروبریاش گفت یه وانت بگیرید. یه وانت بار گرفتن، اساسیه رو خالی کردن تو اون وانت، گفت آسید بشین جلو. نشست جلو، بقیه هم رو بار رفتن در یه خونه نوساز، اساسیه اون سید رو خالی کردن. طیب گفت آقا سید شناسنامه‌تو برده بیا. ولی نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده. شناسنامه‌شو برداشت، طیب بردش یه محضر، خونه رو به نامش کرد، کارهای محضریش رو انجام داد. وقتی تمام شد دستشو کشید میخواست کلیدو بذاره تو دستش، گفت آقا سید این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، هنوزم نرفته بودم توش بنشینم، خونه تازه سازه. خونه رو به نامت کردم، فقط به مادرت زهرا بگو یه خونم اونور به نام من بکن. خدا حافظ. گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. گاهی موقع تو یه لحظه کوهی از رحمت رو به کاهی از عمل ما میدن. این جذبه های خدا عجیب و غریبه. یکی از جاهایی که جذبه های خدا خیلی میاد تو دستگاه سید الشهدا است و همین شب و روزها، شب عاشورا و روز عاشورا، شب قدر دوم اهل ولایته، شب قدر دوم شیعه است. چرا؟ چون همونجور که در شب قدر اون کانون اصلی مهمانی خدا ولی الله اعظم معصوم بود که عرض کردم، خدا با او هستش که اون شب سر و سری داره. شب عاشورا و روز عاشورا کانون اصلی عزا تو عالم وجود مقدس معصوم، و در زمان ما وجود مقدس حجت ابن الحسن هست. کانون عزا او هست، تمام غم رو دل او هست. من شبای اول، جلسات اول عرض می کردم خدمتون، من و شما روزه های سید الشهدا رو می شنویم و می سوزیم، ولی عصر علیه السلام می بینه اون صحنه ها رو که احدی تحمل دیدنش رو نداره. اون می بینه، کانون عزا اوست. و قرآن رو ببینید، قرآن می فرماید که اون کسی که مصیبت زده است، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اون کسی که مصیبت زده است و این مصیبت رو خدایی تحمل میکنه. خب امام زمان خدایی تحمل میکنه دیگه. بعضی هستن که تو مصیبت رو کفر میگن، ولی اون کسی که خدایی تحمل میکنه، خدا تو قرآن داره میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، سه چیز رو من بهشون میدن به اون مصیبت زده. اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا بر اونها صلوات میفرسته، که صلوات خدا چه چیزایی داره. و رحمتون، رحمت خاص خدا بهش میده. و اولئک هم المهتدون، و هدایت خاص. این سه چیز اول از همه گیر کانون عزا و اون مرکز عزا که قلب مطهر امام زمان، اول گیر اون میاد، بعد گیر کسانی که سنخیت با او دارن، عزا دارن تو این ایام. هر کی بیشتر سوز داشته باشه سنخیتش با امام زمان بیشتر. شبیه شب قدر که رحمت رو اون نازل میکنه، گیر بقیه هم میاد. تو این ایام هم این سه چیز رو اول خدا به اون میده، بعد کسانی که سنخیت دارن. این ایام میتونید در خونه خداوند متعال آدم خیلی نزدیک بشه. علل قاعده دیگه بعد از عاشورا اون کسی که این چیزا گیرش اومده باید این مقدار تفاوت بکنه با قبل از عاشورا. کمون که بعد از شب قدر، اگر کسی شب قدر رو درک کرده باشه، یعنی به اندازه یه عمر رفته باشه بالا، باید از فردای شب قدر یه تفاوتی کرده باشه دیگه. چون شب قدر به اندازه یه عمر بندگیه. خودم یه عمر بندگی بکنه، فردای شب قدر باز همون کارایی میکنه که دیروز میکرد، یه تکونی خورده، یه تغییری کرده. عاشورا هم همینجوره عزیز من. و
بعد از عاشورایی که با امام حسین شما متصل شدی دیگه، اون وقت آدم باید روحیش یه جور دیگه باشه، رفتارش یه جور دیگه باشه. خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام، من خجالت میشم این حرفو بزنم، از لباس سیاهای شماها خجالت میشم. دیگه اون وقت اگر موبایلش رو دادن دست امام زمان علیه السلام، خجالت نباید بکشی که تو موبایلش چه چیزایی هست. دیگه اگر امام زمان علیه السلام اومد کامپیوترش رو دید، خجالت دیگه نباید بکشی. یعنی دیگه باید این شکلی شده باشه که آقا ما همه چیمون رو در خدمت شما گذاشتیم. ان شاء الله که همه اینجوری باشه. من عذر میخوام، همین مقدار مصدق شد. امشب شب با عظمتی است. عرض کردم ماها معمولا میشنویم روزه ها رو و رد میشیم ازش. تو منزل میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو روزه بود. میرزای شیرازی فوق العاده با معرفت، فوق العاده با محبت نسبت به اهل بیت، بی خود که خدا بهش چیز نداده، شخص اول عالم شیعه بود اون زمان. نشسته بود یه گوشه روزه خونی که صاحب نفس بود آیت الله حسن علی تهرانی. آشق حسن علی تهرانی جد مادری اونایی که حالا آشنا بودن و یا آشنا هستن، جد مادری آیت الله مروارید که از اولیاء خدا تو زمان خود ما بود تو مشهد. ایشون رفت رو منبر شروع کرد روزه خوندن، یه جمله خیلی ساده ای گفت که من و شما الان بشنویم هیچ گریه‌مون نمیگیره. گفت دخلت زینب بنت امیرالمومنین علی ابن زیاد. زینب دختر امیرالمومنین در سفر اسارت وارد بر ابن زیاد شد. خب برای ماها چیز معمولی دیگه، از زینب وارد دارالاماره شد. تا این رو میرزای شیرازی شنید که اون گوشه نشسته بود، هق 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 شروع کرد گریه کردن، چون میرزای شیرازی میدونه که کدوم زینب الان به چه صورت داره وارد بر ابن زیاد میشه. زینب حجاب، زینب وقار، همون زینبی که ابو یحیی مازنی میگه من همسایه علی بودم، 7 سال خونم کنار خونه علی بود که زینبم توش بود، یک بار تو طول این 7 سال صورت زینب رو که ندیدم که بماند، صدای زینب رو نشنیدم. این زینب، زینبی که وقتی میخواست زیارت مرقد جدش پیغمبر بره، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو دو طرفش میفرستاد، گاهی موقع خود امیرالمومنین هم همراه میشد، جلوتر یکی سی رو میفرستاد که سوی چراغ رو تو مرقد پیغمبر کم کنن، حجم بدن زینب رو کسی نبینه. حالا این زینب الان داره وارد بر ابن زیاد میشه در حالی که پوشش مناسب نداره. تو مقتل ابی مخنف هست، دخلت زینب و هی تستر و وجهها به کمها، صورتشو با آستینش گرفته، تستر و وجهها به کمها. میرزای شیرازی اینا رو میفهمه، لذا وقتی این روزخون این جمله ساده رو گفت که زینب وارد بر ابن زیاد شد، هق هق گریش، تا خواست جمله بعدی رو بگه داد زد از کنار منبر، گفت خدا خیرت بده بذار حق روزه ادا بشه، همچه تونتون نخون برو، بذار حق روزه ادا بشه. و حالا میرزای شیرازی اگر اون روزه های سنگین رو بشنوه دیگه چی کار میکنه؟ این که من عرض میکنم مثل امروز و فردا برای امام زمان صدقه بدید. وجود مقدس ابا عبدالله برای خداوزی اومد، از سوزناکترین روزه های کربلا روزه وداعه. همیشه وداع سوزناکه، همیشه وداع سوزناک هستش. مرحوم آقای کوثری که روزه خون امام بود ازش سوال کردن تو کدوم روزه امام از همه بیشتر گریه میکرد، ایشون میگفت تو روزه ودا امام دیگه از حال خودش خارج بود، تو روزه ودا هستش. ابا عبدالله علیه السلام اومد، توی نقلی هست که تو خیمه داخل خیمه با زن و بچهش ودا کرد که بیرون کسی نبینه، اینجا میخوان بغلش کنن محرماش دست کردنش بندازن، توی نقلی داره که داخل خیمه این کار رو کرد، تو بین بچه هاش و محرماش، اون کسی که خیلی بیتاب بود، خیلی بیتاب بود که بغل خود امام حسین هم هی ناله میزد، سکینه دختر امام حسین علیه السلام، دختر ابا عبدالله، که امام حسین خودش گریهش افتاد، ابا عبدالله دست انداخت گردن دخترش رو سینهش کشید، گفت دختر جانم لا تهرقی قلبی بدم اک حسرتن مادام من روفی جسمانی. گریه هاتون در پیشه، اینقدر دل من رو نسوزون با این گریه ها، اینقدر با این گریه ها دل من رو نسوزون. ابا عبدالله علیه السلام آروم کرد همه رو، گفت شما عزیزان من بهتر از شما الان رو تو این زمین کسی نیست. شما خوبان خدا هستید. به این زن و بچهش گفت شما خوبان خدا هستید. بلا میبینید، مصیبت میبینید، سختی میبینید، اما خدا حامی شماست، نترسید. خدا حامی شماست، نترسید. نمیگذاره خدا که شما ذلت ببینید، نترسید. ابا عبدالله با اون نفس قدسیش تسلی داد همه رو. و بعد یه نانجیبی که گفتن شمر بود، لعنت خدا برش، فریاد زد که حسین پنهان شدی؟ ابا عبدالله گفتش که دیگه وقت رفتن، دیگه وقت رفتن هست، بخواست سریع دیگه خدا بزی بکنه بره. فرمود که وقتی رفتم این پرده خیمه رو بندازید، این پرده خیمه رو بندازید و بیرون نیایید. الله اکبر. تا وقتی ابوالفضل بود امام حسین خیالش از خیمه هاش راحت بود، خیالش راحت بود. به تنهایی خود ابوالفضل یه لشکر بود، به تنهایی یه لشکر. اما الان دیگه هی باید سفارش ها رو بکنه، نگرانه. حتی اون زمانی شیخ جعفر حلی میگه اون موقعی که ابوالفضل تو علقمه افتاده بود، از اون موقع بود که دیگه امام حسین یه شکل دیگه خیمه ها رو رفت به سمت ابوالفضل. فمشال مسرعه الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم، رفت به سمت علقمه. شما کربلا رفتید میدونید دیگه، از سمت خیمگاه یا حرم امام حسین تا علقمه فاصله هست. ابو عبدالله میخواد خودشو برسونه اونجا. شیخ جعفر حلی تو این شعرش میگه، میگه میرفت دو قدم برمیگشت پشت سرشو نگاه میکرد که حمله نکرده باشن به خیمه هاش. میرفت پشت سرشو نگاه میکرد، یه چشش این طرف بود یه چشش اون طرف. آقا جان غریب شدی دیگه، تنها شدی دیگه. حضرت از خیمه اومد بیرون، راوی تو لشکر عمر سعده میگه دلم سوخ اونجایی که دیدم وقتی از خیمه اومد بیرون، دیدم سه چهار تا دختر بچه دنبالش دویدن اومدن. اونا دل نکنده بودن، دختر بچه اینجا چیکار میکنه؟ عجیب اینجاست، حضرت زینب یه جمله‌ای داره، میگه وقتی ابو عبدالله می‌خواست از خیمه بره بیرون، گویی دیگه ما رو نمی‌شناخت. خیلی این نکته قابل توجهه، گویی دیگه ما رو نمی‌شناخت. ولی خدا معدن رحمت و مهربانی خدا، سرچشمه مهربانی هاست، اما هیچ تعلق دیگه نداره، دیگه دلبستگی ها همه کنده شد اینجا. حضرت زینب گفت گویی رفت که دیگه ما رو نمی‌شناسه. ابا عبدالله سوار اسب شد، یه نگاهی به پیکر شهدا که همه افتاده بودن، خوبان خدا همه افتاده بودن، یه نگاهی کرد، صدایی زد، اینقدر سوزناک هست این قسمت، فنادا، فنادا یعنی بلند صدا زد، فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون، یاران با وفای من صداتون میزنم جواب منم دیگه نمیدی، جواب من رو هم دیگه نمیدی، اینا دشمنن جواب من رو نمیدن، شما دیگه چرا؟ من میخوام برم بجنگم، کسی نیست دیگه از خیمه های من نگهبانی بده. ابا عبدالله این صدا رو زد و رفت، رفت و ساعاتی بعد و عصر افرس و کشاردن محمد، یه عصر فقط شیه کشان برگشت. اونی که من دیدم تو ابن شهرآشوب هست، اولین کسی که از خیمه دوید سکینه بود، اولین کسی که دوید بیرون. این دختر چجوری بود؟ سکینه بود که اومد خودشو انداخت، وقتی دیدین اسب صاحب دیگه نداره، هر کی اومد دورش رو گرفت، باهاش درد دل میکنن. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی بچه هاش قسمت میدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.
همراهان سرای سخن، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع جذب حق الهی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
شده آسمان خیمه قهر، زمین و زمان غرق ماتم.
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند و به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. هیئت آنلاین دات آی آر.
اقیانوس رحمت واسعه حسینی.
نفس‌های من مسیح خواهد.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت،